اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف علوی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام. بحثی را که در پی تکمیل اون هستیم، سیره تربیتی امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. عرض کردیم که تربیت نیاز به مبانی داره. امیر مؤمنان علی علیه السلام تربیتش را بر اصولی استوار کرد. اولین اصل خدا باوری در عرصه نظری و عملی بود. دومین اصل کرامت انسان بود و سومین اصل اعتدال بود، اعتدال در عرصه های مختلف. بخشی از این عرصه ها رو در برنامه های قبل محضرتون عرض کردیم. امروز عرصه های دیگری رو تقدیم میکنیم و پرونده این قسمت بحث رو میبندیم. از ابعاد اعتدال، اعتدال در انفاق هست. اعتدال در انفاق یعنی آن که انسان به اندازه انفاق کند، نه آنگونه که از زندگی ساقط بشه. حکمت 33 نهج البلاغه هست که کن سمحن ولا تکن مبذرا، بخشنده باش اما در این بخشندگی زیاده روی نکن. این بعد اعتدال بالخصوص مورد عنایت قرآن کریم هست. در سوره فرقان آیه 67 ضمن بیان ویژگی‌های بندگان شایسته حضرت حق می‌فرماید که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. اونها که وقتی انفاق میکنند اسراف در انفاق رو ندارند. جالب توجه این است که این آیه اصل این که عباد الرحمن اهل انفاق هستند مسلم گرفته. بندگان شایسته ذات مقدس ربوبی به فکر دیگران هستند، لکن روش عرضه می شود که انفاق باید عادلانه باشه، نه آنچنان بذل و بخششی باشد که زن و فرزند انفاق کننده گرسنه بمانند و نه آنچنان سختگیری که دیگران هیچ از مواهب زندگیش بهره نبرند. و کان بین ذلک قواما. قوام در لغت به معنای عدالت، استقامت، حد وسط میان دو چیز هست. قوام به فتح قاف بر وزن عوام، اما قوام بر وزن کتاب به معنای چیزی است که مایه قیام و استقرار بوده باشد. فرق است بین قوام و قوام. قوام به معنای رکن است، اما قوام به معنای عدالت و استقامت و حد وسط است. این یک آیه که سخن از اعتدال در انفاق داره. آیه دیگری که همین سخن رو دارد در سوره اسراء هست. در سوره اسراء اونجا که ذات مقدس ربوبی حکمت عملی رو در حقیقت تبیین می کند، می فرماید که از جمله ابعاد حکمت این است که ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. این آیه 29 سوره اسراء هست. در قسمت اول می‌فرماید که هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن. پر واضح هست که این تعبیر تعبیر کنایی هست، یعنی نکند که این چنین باشی که خیرت به مردم نرسه. این بسته بودن دست به گردن کنایه از بخل هست، کنایه از این که دست دهنده داشته باش و مانند بخیلانی نباش که گویی دستهایشون رو به گردنشون با غل و زنجیر بستند و قادر به کمک و انفاق نیستند. مثل اینها نباش. این از یک سو. از سوی دیگر ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقتی هم که انفاق میکنی دستت را فوق العاده گشاده قرار نده، بذل و بخششت بی حساب نباشه که سبب شود از کار بمانی و مورد ملامت این و آن قرار بگیری. این لا تبسطها کل البسط کنایه از بذل و بخشش بی حساب هست. واژه فتقعد از ماده قعود هست به معنای نشستن، کنایه از توقف و از کار افتادن هست. ملوم هم از ریشه همون ملامت هست که گاه بذل و بخشش های بی حساب نه تنها انسان را از فعالیت و ضروریات زندگی باز می دارد، بلکه زبان ملامت را هم می گشاید. واژه محصور هم از ماده حصر است. در اصل لغتش به معنای کنار زدن لباس و برهن ساختن قسمت زیر هست و بعد این واژه در معنای غم و اندوه و امثال اینها به کار میره در مواقعی که انسان نیروی جبران مشکلات و شکستها رو از دست میده، گویا که از توانایی و قدرت برهنه شده. در مورد مسئله انفاق و بخشش اگر از حد بگذره، تمام توان و نیروش نیروی انسان جذبش بشه، طبیعی است که انسان از ادامه کار و فعالیت و سامان دادن به زندگی باز میمانه، برهنه از نیروها و سرشار از غم میشه و طبعاً از ارتباط و پیوند با مردم نیز قطع میشود. اینجا ممکن است که یک سوالی برای شما عزیزان پیش بیاد و اون سوال این است که در سوره دهر از ایثارگران ستایش شده و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ایثار این است که آدم تمام دار و ندارش رو ببخشه، آنچنان که خاندان عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین 3 روز روزه گرفتن و به هنگام افطار آن چه در سر سفره بود اون را به فقیر دادند. این دستور با رعایت اعتدال در انفاق چگونه سازگار هست؟ از سوی سخن از اعتدال است، از سوی سخن از ایثار. به نظر می رسد که هیچ گونه تنافی بین این دو نیست. این آیات که دعوت به اعتدال به انفاق می کند، مال موردی است که انسان با انفاق زیادش فلج بشه، از زندگی بماند. ایثار در اون حد مطلوب نیست و ایثاری که خاندان عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین داشتند، گرسنگی کشیدند، از پا نیفتادند. اون انفاقی که سبب از پا افتادن بشه، سبب فلج شدن چرخه زندگی انسان بشه، این انفاق مطلوب نیست. در روایتی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای مسلمونی نماز میت خوندند. بعد از نماز فرمودند خب چند تا بچه داشت این مرحوم؟ گفتند 6 تا دختر ازش باقی مانده. پیامبر فرمود چیزی هم براشون باقی گذاشته؟ گفتن نه خیر، آدم بسیار خوبی بود، قبل از مرگش هرچی داشت در راه خدا بخشید. پیامبر اکرم فرمود اگر این جمله را قبل از نماز برای من می گفتید، بر اون نماز نمی خواندم. این افراط هست. کسی بیاد همه اموالش رو در راه خدا ببخشه و بعد از خودش 6 تا دختر فقیر از خودش باقی بگذاره. مکتب اعتدال در همه عرصه هاست. مولا علی علیه السلام در این حکمت 33 فرمود کن سمحن ولا تکن مبذرا، بخشنده باش اما ریخت و پاش بی حساب نداشته باش. بد دارد که و کن مقدرن ولا تکن مقدرن. این جمله دومی است. نوع شارحان نهج البلاغه این کن مقدرن ولا تکن مقدرا، در زندگی حسابگر باش و سخت گیر نباش، اینا عبارت دیگری از کن سمحن ولا تکن مبذرن گرفتند. گفتن این دو جمله مجموعاً دعوت به اعتدال به انفاق میکنه. ابن ابوالحدید اینطوری معنا کرده، در شرح نهج البلاغه ملا حبیب الله خویی اینطوری معنا شده، ابن میثم بهرانی اینطوری معنا کرده، ولی به نظرم میرسه که جمله دیگری است. این جمله فراتر از جمله اول هست و جمله مهمی هم هست، و اون جمله این است که آدم در زندگیش باید برنامه داشته باشه. بی برنامگی، بی نظمی در منش اولیاء خدا وجود نداره. انسان به هنگام ارتحال و به هنگام فوت معمولاً حرف دل رو میزنه، اون اساسی ترین حرفها رو میزنه. هر آدم معمولی این چنینه. امیر مؤمنان علی علیه السلام هم از آغاز تا پایان عمر حرف دل گفت، اما وصیت نامه پایانیش بسیار قابل تأمل هست: الله الله فی نظم امرکم. در اون لحظه ای که امیر المؤمنین یک پای خودش رو در این جهان میبینه، یک پای خودش رو در اون جهان میبینه، دعوت به نظم داره، دعوت به برنامه ریزی داره. در روایات فراوانی اهل بیت علیهم السلام حتی زندگی شخصی را هم فرمودن که برنامه داشته باشید. خوب، زندگی اجتماعی به طریق اولا، زندگی سیاسی به طریق اولا. از قدم‌های بسیار مثبتی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی برداشته شد و از مصادیق بارز تدبیر هست چشمنداز برنامه 20 ساله هست که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کردند و به تأیید مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید و به اصطلاح ابلاغ شد برای اجرا و به اصطلاح برنامه ریزی های کلان کشور. کن مقدرا یعنی در زندگیتون در همه ابعاد زندگی اهل برنامه ریزی باشید. اینجا سخنی هست که سخن حقی است، سخن قرآنی است، ولی بعضی از این سخن سوء استفاده می کنند و سوء برداشت. اون سخن این است که ما موظف به تکلیفیم، ما موظفیم که به وظیفه خودمون عمل کنیم. این سخن سخن درستی است و در حقیقت برنامه همه انبیاء الهی است. اما بعضی این جمله را سکویی قرار می‌دهند برای بی برنامگی. این سخن نادرستی است. این تحریف این برنامه خدایی انبیا و اولیا هست. چه کسی گفته است که موظف به تکلیف و وظیفه بودن یعنی بی برنامه بودن؟ اتفاقا اگر قرار است که درست به تکلیفمون عمل کنیم، درست به وظیفمون عمل کنیم، باید با برنامه عمل کنیم، با نظم عمل کنیم و با حساب پیش بریم. ده ها روایت ما در باب تدبیر داریم. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود التدبیر و قبل العمل یؤمنک من الندم. فرمود تدبیر قبل از آن که کار رو آغاز کنی شما رو از پشیمانی در امان می‌داره. لکن آنچه که مولا بر اون تأکید دارد این که نباید برنامه ریزی خشک باشه. برنامه ریزی بسته باشه، بلکه برنامه ریزی باید همراه با سعه صدر و همراه با سماحت باشه. ولا تکن مقترا، معنای این سخن این است که در برنامه ریزی درصدی را هم باقی بگذار برای ریخت و پاشه ها. یک برنامه موفق اونیست که 100% آنچه پیش بینی شده انسان بهش برسه. ولی اونها که اهل برنامه ریزی هستن میگن اگر 90% هم رسیدید، 80% هم رسیدید، این نشان موفقیت برنامه است. نباید برنامه ریزی ها سخت گیرانه بسته باشه به گونه ای که هیچ منفذی برای خروج یا منفذی برای آسان کردن مشکلات باقی نمانه.
ای وجه رب العالمین مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین مولا امیر المومنین، ای وجه رب العالمین مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین مولا امیر المومنین، به جلدگاه روی تو محراب جان ابروی تو، تو مستعان ما مستعین مولا امیر المومنین.
آخرین سخنی که در باب اعتدال با الهام از کلمات مولا محضرتون عرض می کنم، سفارشی است که مولا به برخی از کارگزاران حکومتشون در برخورد با مردم، به خصوص در برخورد با غیر مسلمون هایی که در پوشش حکومت اسلامی هستند دارد. در نامه 19 نهج البلاغه مولا در نامه‌ای که به تعبیر جناب سید رضی الی بعض اماله. اما شارحان نهج البلاغه گفتند این بعض امال عمر ابن ابی سلمه فرزند ابو سلمه که مادرش ام سلمه همسر وفادار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده، از وفاداران به مولا بوده، در جنگ جمل سعادت جنگ در رکاب مولا را داشته. مولا در حکومت حدود 5 سالش دو مسئولیت به او واگذار کرد. یک مسئولیت استعمله علی بحرین، او را والی بحرین قرار داد. مسئولیت دومش او را والی فارس قرار داد. او تا ایام حکومت عبدالملک ابن مروان در سنه 83 زنده بوده. مولا نامه نوشت به این عاملش که اما بعد فإن دهاقین اهل بلدک شکوا منک قسوة و قلبة و احتقارا و جفوة. اما بعد دهقانان شهرت از درشتی و سنگدلی و خارداشتن و بدی تو شکایت کردند. دهقان معرب دهگان هست. کد خداها اربابهای زیر مجموعه حکومتت شکایت کردند که با اینها رفتار خشن داری. فنظرت فلم ارهم اهلا لان یدنو لشرکهم ولا ان یقصو و یجفو لعهدهم. من نگاه کردم دیدم که اینها شایسته این نیستند که اینها خیلی به حکومت نزدیک باشند چون مشرکند. از سوی دیدم که سزاوار طرد هم نیستند به خاطر اینکه با اینها عهد بستیم و در ذمه ما هستند و زیر مجموعه حکومت ما هستند. فلبس لهم جلبابا من اللین تشوبه به طرف من الشده. حالا که این طوریست پس بپوش بر ایشان جامه نرمی که پود آن پاره ای از درشتی باشد. و داو لهم بین الغصوت و الرعفه و روزگار را برایشان میان سخت‌دلی و مهربانی بگردان. و امزج لهم بین التقریب و الادنا و بیامیز با ایشان میان نزدیک گردانیدن و به نهایت نزدیکی رساندن و میان دور ساختن و به غایت دور ساختن اگر خدا بخواهد. یعنی آن که رفتارت با اینها رفتار معتدل باشه، نه اونقدر به اینها مهر بورز که اینها طمع زیادی پیدا کنند و نه آنچنان اینها را دور کن که اینها احساس طرد داشته باشند. این هم عرصه دیگری از اعتدال در کلمات مولا علی علیه السلام. به این ترتیب سومین مبنای تربیت از نگاه مولا را به پایان می‌بریم. به فضل خداوند در برنامه آینده سخن از تربیت کودک و نوجوان از نگاه مولا علی علیه السلام خواهیم داشت ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا صورت پیوند جهان بود علی بود علی بود، شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود علی بود.